بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، وقت همگی بخیر باشه. ما توی چند جلسه گذشته صحبت کردیم در مورد اینکه ما اگر بخوایم تغییر بکنیم و تصمیم به تغییر بگیریم چه موانعی وجود داره، چه مسیری وجود داره. یکی از بدترین یا مثلا بگیم حالا در این حال بهترین و فرصت و تهدیدی که وجود داره توی راه تغییر، موضوعی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم تو این جلسه، و اون تنبلیه. یعنی اینکه خیلی هم شاید مبتلا به باشه. یعنی وقتی مثلا به یکی نگاه می‌کنی میگی آقا تو تنبلی، میگه تو فلان چیز تنبلم، مثلا تو فلان کار تنبلم. یکی چه می‌دونم حوصله نداره برق اتاقش خاموش بکنه، یکی مثلا حوصله نداره تا یه جایی بره برگرده. همه اینا یک نمودها و فاکتورهای مختلف از تنبلیه که توی کارهای مختلف مثلا بروز و ظهور پیدا میکنه، و همین نکته بزرگترین عامل برای عدم تغییره. در این حال بزرگترین عامل هم میتونه باشه برای خود تغییر. چطور میتونه این اتفاق بیفته؟ شما ببینید کامپیوترها چجوری عمل میکنن، CPU ها. وقتی شما یه مسئله رو بهش میدی، سریع ترین راه حل رو پیدا میکنه تا پردازش رو نیروی کمتری استفاده بکنه. این اون رو تنبلی، اما به جواب میرسه. جاهای مختلف هم میده. شما آدم های مثلا تنبل راهکار دقیق تر بهش میرسه، چون کار کرده مغز اینجوریه. مثلا مغز اینجوری تنظیم شده، میگه یه راه حلی من میگردم پیدا میکنم، حل مثلا پیدا میکنم، نیروی کمتری میذارم. خب این میتونه یه دونه فرصت باشه. اما در این حال اگر قرار بر این باشه که ما فقط یه جا بشینیم، دیگه حرکتی نکنیم، به سمتی تلاش نکنیم برای بهتر شدن خودمون پیش نریم، خب قطعا این عامل خطرناکیه و باعث میشه که ما اصلا نتونیم مسیر رو درست تشخیص بدیم و پیش بریم. همونجا میمونیم، درجا میزنیم و فکر میکنیم کارمون هم درست. مثلا تنبلی یکی از اتفاقاتی که رقم میزنه اینه که به انتخاب مسیری با کمترین هزینه وقتی پیش میره باعث میشه که تغییر درست اتفاق نیفته. وقتی شما میرسی میگه ای بابا چرا گذشت، چرا رد شد، من قرار بود این کارو بکنم که پس چرا نشد، تنظیماتم درست بود که. خاطر این بودی که انتخاب مسیری که انجام دادید این بوده انرژی کمتری صرف کنید، کمتر تلاش بکنید، و این صرفا انتخاب شما نبوده ها، مغز برای این کار برای شما توجیه ساخته. مغز برای شما برای این کار شروع کرده تولید منطق کردن که این از همه بهتره. خب شما اینجا کی میتونید این رو اصلاح بکنید؟ اونجایی که اون عقل خارجی و اون هیئت مدیره پروژه تغییر شما بیان پاکا و برای شما راهنمایی ایجاد بکنن، تلاش بکنن که این کار رو درست انجام بدید. مثلا شما نگاه بکنید یک اتفاق توی یکی از این شرکت‌های دارویی رقم خورد و این اتفاق هم خیلی جالب بود. اینا برای شرکت بیمه، وقتی شما نسخه‌ای رو امضا می‌کردید می‌فرستادید، مثلا اگر یه تیکو می‌زدید که آقا به ثبت برند برسه با مثلا بیمه پرداخت بشه یا نشه، بعد اونجا می‌نوشتید و این باعث شد مثلا کلی پرونده و اینها وارد بیمه بشه. برنامه‌نویس سری اومد گفتش که خب اگر شما اینقدر مشکل ورودی پرونده دارید، من میام حالت پیش‌فرض رو تغییر میدم. شما اگر اون دکتری بودی که می‌خواستید ثبت بکنید تو سیستم، تیک رو می‌زدید که آقا این به سمت بیمه این پرونده بره چک بشه یا نشه، اون تیک رو می‌زدید این پرونده میاد، وگرنه به صورت دیفالت خود بیمه باید این رو پرداخت می‌کرد. و جالبه تو یه ماه یهو دیدن هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ پرونده‌ای برای بررسی نیومده. چی شده بود؟ حالت پیش‌فرض رو تغییر داده بود بدون اینکه مثلا سازوکار خاصی رو تغییر بده. این حالت پیش‌فرض باعث شده بود که چون اینا به صورت بی‌دقت همینجوری هی می‌زدن این دکمه رو نکست می‌زدن تا حل بشه، دیگه دقت نمی‌کردن که این تیک رو بزنن یا نه. بعضی وقت ما رو حالت پیش‌فرضمون باید تغییر ایجاد بکنیم. من پیش‌فرض دارم که 10 صبح خواب بیدار شم، پیش‌فرض رو تغییر بده، بس تو زود بیدار بشی. اگر می‌خواید انگیزه مالی پیدا بکنید، اگر می‌خواید مال زیاد تو زندگیتون بیاد، اگر می‌خواید پولدار بشید، با همه این تغییرات که رقم میزنید و احتیاج دارید که تغییر اتفاق بیفته و سبک زندگیتون تغییر بکنه و این اتفاق بیفته، حتما باید صبح زود باشید. این بزرگترین مانعه. همه ی آدم های مختلفی که ببینید موفق شدن به یه جایی رسیدن، الانشون کار نداریم ما که بگید نه آقا من یه دونه آدم پولدار میشستم کلن تا لنگ زور خواب بفرم. اون دوره‌ای که می‌خواسته به مرحله‌ای که به الان رسیده رسیده، اگر بررسی بکنید اون آقا صبح زود بیدار شده، خواب کم بود. ما چقدر حالا کاری نداریم به این سمت که شما مثلا الان وارد شدی باشگاه 5 صبح زدن، یعنی تا تحقیقات زیادی که انجام دادن فهمیدن آقا اونایی که 5 صبح بیدار میشن، وقتی 5 صبح بیدار میشن، این صبح زود بیدار شدنه باعث میشه که کاراشون بیشتر پیش بره، موفق تر بشن، انگیزه مالی بهتری پیدا بکنن، به سمت کاراشون برن. خب این اتفاق افتاده. حالا میگم آقا این تحقیقات انجام شده و اینها، یه بخشی شما ببینید فقط توصیه هایی که ما در مورد مدل های خواب و بحث فقر و ثروت توی مدل زندگی ما وجود داره، ببینید چه خبر. من چند تاش حالا همینجوری تا برسیم میخونم براتون، ببینید تنبلی چی کار میکنه با آدم. چرا دست گذاشتم رو خواب؟ چون اساسی ترین و مبنایی ترین اینه که شما صبح زود بیدار شی. اگر صبح زود بیدار شی که سخت ترین کاره، اگر صبح زود بیدار شی که سخت ترین کاره، بقیه کارها رو مغز راحت تر انجام میده، چون خواب شیرین ترین و پرلذت ترین کاریه که عموما مغز انجام میده و اون انرژی رو باید بگیره. و در کنارش تو حال کردی که شب بیدار بمونی، وقتی صبح بیدار بشی، صبح زود بیدار بشی، مجبور میشی که این اصلا کل تنظیمات زندگی تغییر میکنه، یعنی که باید دیگه بفهمی اون وقت شب مثلا زودتر بخوابی نسبت به اون بیداری که کشیدی، یعنی اصلا مغز عادت میکنه به ساعت کمتری از خواب. مثلا شما نگاه کنید، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خواب بین مغرب و عشا باعث فقر میشود. خواب بین مغرب و عشا باعث فقر میشه. و خواب قبل از طلوع آفتاب نیز تنگ دستی رو به دنبال میاد. یعنی شما قبل طلوع آفتاب اگر خواب باشی، باز میشه تنگ دست شی، باز میشه فقیر شی، پول بد نرسد. آقا رفتش چیه؟ نمیدونم، یه توصیه انجام شده دیگه، مثلا همون باشگاه 5 صبحیا. لابد چند نفر انجام دادن رسیدن بهش، چون بقیه هم که تو طول تاریخ نگاه کنید اونایی که بیدار بودن رسیدن، همه بعضش خوب بوده. پس تجربی هم نگاه بکنیم این اتفاق درسته. میگه آقا قبل طول آفتاب نباید خواب باشی. یه روزی یه کلن میرسه اونی که بیداره روزی فوق‌العاده رو میگیره، فضل خدا رو میگیره، و اون فضلی رو که میگیره قطعا از اون روزی معمولی بقیه بیشتره. امام سجاد علیه السلام قبل از طول آفتاب نخواب، که من آن را برای تو ناپسند می‌دانم. خداوند در این زمان روزی بندگان را تقسیم می‌کند و بر دستان آن را و بر دستان مردم آن را به جریان می‌اندازد. و میگه که اگر تو قبل طول آفتاب بخوابی، اون روزی که در حال پخش شدن تو خوابی ها میرسه از اونجا. حالا یه چیز جالب، امام باقر علیه السلام میره ازش یه نفر سوال میکنه، میگه که عرضم خدمت شما، میگه فدای شما، مردم میگن خواب بعد از سفیده صبح مکروه است، چون روزی ها در آن وقت تقسیم میشود. امام علیه السلام فرمود روزی ها مشخص و تقسیم شده است، ولی خداوند متعال روزی فوق العاده ای دارد که آن را از طلوع فجر تا طلوع خورشید تقسیم میکند، و به همین منظور است که پروردگار متعال فرمود از فضل پروردگار بخواهید. بس الله من فضله. ببین میگه اگه این ساعت بیدار بمونی هم فضلش میره، امتحان کن ببین میرسه یا نمیرسه. یا امام باقر علیه السلام، شیطان لشکریان شب خود را از غروب خورشید تا هنگامی که روشنایی و قرمزی آفتاب هست پخش میکنند، و لشکریان روز را از زمان طلوع صبح تا طلوع آفتاب پخش میکنند. و یادآوری کرد که پیامبر فرمود در آن دو ساعت زیاد ذکر و یاد خدا کنید، چون در آن دو زمان ساعت غفلت هست. یعنی که میخوابی خواب غفلت میبرده، بعد اونجا حواست باشه، بیدار بمونی، بگیری اون چیزی که لازمه، از اون فضله بخوای، ببینی چه اتفاقی برمی‌افته. یا ما در مورد انواع خواب، یعنی مدلی که بخوابیم، چون به همش به این تنبلی بستگی داره، من دارم براتون میخونم. امام باقر علیه السلام، خواب اول روز نادانی است و خواب نزدیک ظهر نعمت است. ببین شما وقتی 5 صبح پاشی، اصلا نماز صبح حساب کنی پاشی، بیدار بمونی، سر ساعت 11 11 و 10 دقیقه ظهر کلا خاموش میشی. تا چقدر؟ نیم ساعت 45 دقیقه. این نیم ساعت 45 دقیقه لامصب فست چارجه، یعنی یه جوری بلند میشی انگار مثلا 10 شبانه روز خوابیدی، انرژی فول، بلند میشی بهش میگن قیلوله. خب یعنی اون طرف هم الان کلی مقاله و این چیزا اگر نگاه بکنی در موردش نوشتن که آقا تو این ساعت از روز اگر صبح زود بیدار بشی، تو این ساعت الان نیم ساعت 45 دقیقه بخوابی، این فوق العاده است، کل انرژیت برمیگرده. پس شد خواب اول روز نادانی است، خواب نزدیک ظهر که همون قیلول است نعمت است، و خواب بعد از عصر حماقت است، و خواب بین مغرب و عشا باعث محرومیت از روزی و فقر می شود. این انواع خوابه. همین برنامه‌ریزی که ما می‌خوایم انجام بدیم، تنبلی‌ها رو بذاریم کنار، بذاریم تو دهنش، فقط خوابمون رو تنظیم کنیم. همین مدلی. ببین چقدر تغییر اتفاق می‌افته تو زندگیم. امام باقر و امام صادق میگه ازشون سوال کردن در مورد خواب بعد از صبح، یعنی که خورشید مثلا طلوع می‌کنه یا قبلش، این چجوریه صبح چجوری ما بخوابیم. ببین هر دو تا از جواب دادن که روزی در این ساعت گسترش می‌یابد، بنابراین نمیپسندم که مردم در این ساعت بخوابند. میگه روزی اینجا پخش میشه، من نمیپسندم کسی تو این ساعت بخوابه. یعنی اگه پول میخوای، ثروت میخوای، قدرت میخوای، تو این ساعت باید بیدار باشی. دریچه های قدرت اونجا باز میشه برای تو، میتونی بگیری، بچسبی. هر وقتی همه خوابن تو وقتی بیدار باشی یعنی موفقیت. یادت باشه وقتی همه میخوابن تا لنگ زور تو 5 صبح بیداری داری کاراتو میکنی، 6 صبح تو باشگاهی داری تمرین میکنی، با یه انرژی خوب داری برمیگردی، مطمئن باش تو خیلی جلویی، حداقل 3-4 ساعت از بقیه مردم جلوتری. این بهت کمک میکنه. امام صادق علیه السلام: خواب صبح شوم است، انسان را از روزی محروم و رنگ او را زرد میکنه. من نوست سلوه اون غذایی که بنی اسرائیل میخواستن از آسمون براشون میومد، به عنوان اون مائده آسمانی میریخت و اینا، که این استفاده میکردن، اونو میگه. من نوست سلوه غذای مخصوص لذیذ بنی اسرائیل بین و طلوع صبح تا طلوع خورشید بر بنی اسرائیل نازل میشد و هر کس در اون ساعت میخوابید سهم اون نازل نمیشد. چون بیدار میشد بهره خود را نمیدیدم، محتاج سوال و جستجو میشد. اونی که خواب بوده فهمش میگفت آقا غذا ما چی شد؟ میگفت که اردو میرفتن، بعد میگفتن دم ساعت مثلا 5 صبح ما صبحونه ها رو غذا رو تا شام میدیم، مثلا روز یا روز بالا میشد، میگفته با پک فرهنگی من کو اون نیست، غذا نداریم، خواب بودی شما. یه همچین حالتی پیش میاد، به این فکر کن. ممکنه تو روز گشته نمونی یا که گشته نمیمونی، اما از اون غذای لذیذی که همه دارن میخورن تو اون ساعت شما محرومی. امام صادق علیه السلام: خواب صبح شوم است، روزی را دور میکند و رنگ انسان را زرد میکند و آن خواب اشخاص شوم است. خداوند بزرگ روزی ها را در بین و طلوع عین، یعنی طلوع صبح و طلوع خورشید تقسیم میکند، پس از خواب این زمان دوری کنید. امام رضا علیه السلام: فرشتگان روزی فرزندان آدم را بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب تقسیم میکنند، بنابراین کسی که در آن فاصله بخوابد از روزی خود خواب مانده است. خداوند به حضرت موسی فرمود: ای پسر عمران، دروغ میگوید کسی که گمان میکند مرا دوست دارد، ولی هنگامی که شب فرا رسد همه شب را میخوابد. پرخوابی، یعنی که کل شب شما نباید بخوابی. توی گناهایی که میگن پیش خدا برای اولین بار پیوست و خدا از اینا بدش میاد، یکیش پرخوابی بوده. امام باقر علیه السلام: حضرت موسی علیه السلام از که: ای پروردگار، کدام یکی از بندگانت بیشتر مورد خشم تو هستند؟ خداوند متعال فرمود: کسی که شب همانند مردار خوابیده است و روز را هم به بیهودگی میگذارند. این بنده رو من اصلا خوشم میاد، کل شب خوابیده، صبح بلند شده، حالا یه کاری بکنیم، بچرخیم. امام صادق علیه السلام: خدای بزرگ خواب زیاد را و بیکاری زیاد را ناپسند می‌شمارد. و امام علیه السلام فرمود: خواب زیاد دین و دنیای انسان را از بین می‌برد. می‌بینی؟ نه، همش آثار تنبلیه. پیامبر: از خواب زیاد بپرهیزید، زیرا خواب زیاد انسان را در قیامت در زمره فقیران قرار می‌دهد. اینجا که میگه فقیران، هیچی، قیامت هم برات همچین با فقرا یکیت میکنن که کیف کنی. این یه بخشی از خواب بود که مصداق بخشی از زیرساخت تنبلیه. حالا خود تنبلی ببینیم چه نگاهی داره. امیرالمومنین: از منفورترین کسان نزد خداوند متعال بنده است که خداوند او را به خودش واگذاشته است. به نحوی که از راه راست منحرف شده، بی راهنما راه میسپارد، یعنی راهنما نداره، هیئت مدیره تغییرم نداره. اگر به دنیایش بخوانند کار میکنه، و اگر به آخرت بخوانندش تنبلی نشان میدهد. امیرالمومنین علیه السلام: آنگاه که اشیا با یکدیگر جفت شدند، تنبلی و ناتوانی با هم ازدواج کردند و از آنها فقر متولد شد. ببین خیلی مهمه ها، یه بار دیگه بخونم: اون موقعی که اشیار داشتن جفت، میگه هر چیزی رو جفت آفریده دیگه، میگه ناتوانی با تنبلی ازدواج کرد و از آنها فقر متولد شد. یه دیگه روایت اصلا فیت همین جلساتی که ما داریم صحبت میکنیم پیدا کرد. ببین امیرالمومنین علیه السلام، آفت موفقیت تنبلی است. باز امیرالمومنین علیه السلام، مؤمن به آنچه ماندنی است راغب است و آنچه رفتنی است روی گردان، از تنبلی به دور است و پیوسته سرزنده و در تلاش است. در حال نشاط و تنبلی بر عمل مداومت کن. ببین میگه وقتی داری نشاط داری اون کار رو زودتر انجام بده، تنبلی بذار کنار. حالا باز توصیه داره، میگه در کارهای خود و در موفقیت‌های خود به آدم تنبل تکیه نکن. این برمیگرده به انتخاب هیئت مدیره تغییرتون. کسی که پیوسته تنبلی کند در رسیدن به آرزویش و رویایش ناکام است. ببین تنبلی آخرت را تباه می‌کند. ببین نه دنیا برات می‌مونه نه آخرت. یه درصد فکر کنم مثلا آخرت هم وجود داشته باشه با تنبلی جفتشو شما لطف کنی یه فندک می‌کشی زیرش. تنبلی به دین و دنیا زیان می‌رساند. امام باقر علیه السلام، من نفرت دارم از مرد یا مردمی که در کار دنیایش تنبل باشد، و هر که در کار دنیایش تنبل باشد در کار آخرتش تنبل تر است. ببین میگه اگر اینجا برای رفاه خودت، برای پول بیشتر، برای ثروت، برای قدرت تلاش نکردی، اون طرف هم گلات پس نمیده کسی. این تنبلی، چون از اساس این تنبلی هم مغز برایش توجیه میتراشه تا دلت رو خود توجیه داره. مثلا اینکه شم اینه که من آینده من ممکنه تصمیم بهتر بگیره که این از بیخ اشتباه. امام صادق علیه السلام، از آدم تنبل کمک نگیر و با ناتوان مشورت نکن. یعنی از سر داره باز برمیگر رو اون هیئت مدیره راهنمای پروژه تغییر شما. پیامبر به امیرالمومنین توصیه کرده، ای علی در دو از دو خصلت بپرهیز، بی‌حوصلگی و تنبلی. زیرا اگر بی‌حوصله باشی بر حق شکیبایی نکنی و اگر تنبل باشی حقی را ادا نکنی. این اصلا ظالم میشی، ظلم میکنی به بقیه، بقیه را اذیت میکنی. این اذیت بقیه اثر وضعی داره رو زندگی خودت. امام باقر، از تنبلی و بی‌حوصلگی بپرهیزید، زیرا این دو کلید هر بدی می باشد. کسی که تنبل باشد حقی را نگذارد و کسی که بی‌حوصله باشد بر عقب شکیبایی نورزد. تا دلتون بخواد از این شبیه این روایات داریم. از تنبلی و ناتوانی نابودی زاده شده است. یعنی خودتو نابود میکنه. یکی از عوامل محرومیت، یعنی از رفاه، کار، همه چی اینها، تنبلی در کار است. تنبلی و اهمال، حالا جلسه گذاشتم اونها، اهمال کاری، غفلت، بیدقتی، تنبلی و اهمال یا همون غفلت در کار ضایع کننده عمر و فرصت هم. یعنی عمر و فرصت از هر چیزی برات گرونتره که دیگه نمیتونی برش گردونی. این دوتا رو کنار هم داشته باشی هدر دادی عمرت. تنبلی و غفلت، تنبلی و اهمال خصلت سبکسران است. اما خود این شخصیت قائل نیست. این دوتا رو زیاد کن برای خود. حالا نشونه های تنبل چیه؟ این آدمی که تنبله، پیامبر علیه السلام، نشانه های تنبل چهار چیز است. چندان سستی میکند که به تفرید و کندی میگره، و چندان کندی میکند که اصل کار رو فرو میگذاره، و چندان فروگذاری میکند که گناهکار میشه و دل مرده و بی‌حوصله است. میگه اینقدر تنبلی میکنه که حالا بذار فردا، حالا بذار بعدش، حالا میگه این وسوسه ها اینقدر چیز میکنه دل مرده میشه و بی‌حوصله، نه حوصله هیچ کس رو داره نه چیزی، افسرده است کلا. میره شب میره میشینه راست میشینه استوری میذاره، من اگه بلند شم نمیدونم زخمام خوب شه اینجوری میشم، نمیدونم آی من اینطوری کردید من حالا فلان، بابا کی با تو دعوا داره؟ کسی با تو کاری نداره عزیزم. تو برای کی شوخشو نمی‌کشی؟ کی اذیتت کرده اصلا؟ خب بی حوصله دو تا کفش می‌ذاره، من دارم میرم، من ولم کنید. از این ببین این خاصیت‌های بیرونی و اون بروز و ظهوریه که تهش می‌رسه افسردگی ازش ناشی میشه. نه راحت درستش کن. به تأخیر افکندن کار نشانه تنبلی است. همونجا انجامش بده. همون موقع انجامش بده. وقتی داری میمیری انجامش بده، وقتی خسته‌ای داری انجامش بده، وقتی زخم شدی انجامش بده. وقتی فکر می‌کنی موقع انجامش نیست حتما انجامش بده. ایناست که از تنبلی دوری می‌کنه. تنبل را سه نشانه است. لقمان به پسرش میگه. چندان سستی می‌کند که به تفریط و کندی می‌گراید. همون صحبت که امام باقر علیه السلام فرمود. حالا آقا تنبلی چجوری با این فضاها کمک هم میتونیم بگیریم از کسی؟ چجوری حلش بکنیم؟ پیامبر میفرماید توی یکی از دعاهاش میگه که نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی ده. وسوسه و تنبلی و ناتوانی و بهانه آوری و زیان و دلمردگی و ملال محفوظ ما بدار. باز توی دعای دیگه پیامبر میفرماید خدایا من از غم و اندوه و ناتوانی و تنبلی به تو پناه میبرم. یعنی ببین اصلا چیز خوبی نیست که بخوایم بهش افتخار بکنیم و آی من غمگینم، من تنها، من نمیدونم فلان. اصلا چیز خوبی نیست. بدبختی افتخار نداره، افسردگی افتخار نداره، تنهایی افتخار نداره. بعد اینا رو بریم به این سمت که حلشون بکنیم. امام سجاد در دعای مکارم اخلاق: خدایا مرا به تنبلی در عبادتت یا کوری و گمراهی از راهت یا پرداختن به آنچه برخلاف محمد و دوستی توست گرفتار مکن. امام رضا در دعایی که برای امام زمان دارن: در کار او ما را به دلتنگی و تنبلی و سستی و ضعف مبتلا مفرما و ما را از کسانی قرار ده که به وسیله آنان دینت را یاری می‌سازی. ببین تو تمام این دعا، تو تمام این سفارش‌ها همه اومده که شما باید یه حرکتی انجام بدی. پس تنبلی باعث میشه چی؟ شما تغییر نکنی، حالت پیش‌فرضت رو از تنبلی قرار بده روی کار کردن، مثل صبح زود بیدار شدن، تخت خودت رو مرتب کردن، نظم داشتن تو کارهات، قیلوله سر وقتت، همه اینا رو درست انجام بده، باشگاه رفتنت، ورزش کردن، خود اون سیستم تغییر فیزیکی رو مغزت اثر میذاره، رو خوب شدن خیلی تاثیر داره، اینا رو انجام بده تا بتونی اون تغییر بزرگ رو در خودت به وجود بیاری. یا علی.